و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا
قبول باشه انشاءالله. شنونده های عزیز رادیو معارف، دعای توسل رو پخش کردیم با صدای آقای مطیع در برنامه نسیم وصل. ملتمس دعای خیرتون هستیم. مثل همیشه 20:34 دقیقه سه‌شنبه شب 14 آذر 1402 هست و در ادامه برنامه ها تا ساعت 10 شب با چند برنامه دیگر در خدمتون هستیم که عرض می کنم. مستند خط مقدم رو لحظاتی دیگر میشنوید و پس از اون هم 255 دقیقه برنامه کوتاه مدت شمیم احکام پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و ساعت 21 هم علاقمندان به مباحث تفسیری میتونن در این ساعت برنامه برکرانه نور رو بشنوند که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی آیه اول از سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. 21:30 دقیقه هم باغ تماشا پخش میشه، آخرین برنامه بخش که در اون نمایش رادیویی آفتاب رحمت رو پخش میکنیم، امید که بپسندید. و حسن ختام برنامه هم در این بخش دعای باران است با صدای آقای نورایی. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:13 است. اما دعوت میکنم همراه ما مستند خط مقدم رو 18 بشنوید.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
شاهرگ اقتصادی عراق چی بود؟ نفت. میدونید این شاهرگ حین جنگ تحمیلی 8 ساله کی قطع شد؟ کی ما تونستیم رژیم بعث رو با عمل کردمون توی بخش اقتصادی شکست بدیم؟ با یه حساب سرانگشتی از امکانات و مهمات و تجهیزات نظامی اون موقعمون میتونیم احتمالاً حدس بزنیم که بیش از نیمی از جنگ گذشته بوده که ما یه کاری تونستیم بکنیم. اما نه، ما 67 روز از شروع جنگ یک کاری کردیم، کارستون.
طرح عملیات از 3-4 ماه قبل از روز شروع انجام شده بود. ما طرح‌ریزیش رو به صورت مشترک در ستاد منطقه نیرودریایی در بوشهر انجام داده بودیم و این بر این مبنا بود چون اونجا تردد کشتی‌های ما برای کشتی‌هایی که آذوقه می‌آوردن، بالاخره وارداتی که داشتیم به داخل کشور انجام میدادیم، چون به صورت روتین و یومیه نمیتونستیم انجام بدیم، مجبور بودیم اینها رو جمع کنیم به صورت کاروان 15 فروندی 10 فروندی این کشتی ها رو از اونجا از بالا محافظت بکنیم و اینها رو هدایت بکنیم که بیان در خرموسا و در بندر امام تخلیه بشن و مزاحمت ایجاد میکردن نیروی دریایی عراق با ناوچه‌های اوزا که داشتن و موشک‌های اسفیکس حمله میکردن به این کشتی‌ها. البته ما در بالا محافظت میکردیم ولی به اون شکل مؤثر نمیشد.
اصلا آقا بلند شو بریم، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن مولا ماشاءالله.
بودو قمقما پراب قرمن بده بره. بودو ماشاءالله قرمن یادت نره. قمقما پراب بودو ماشاءالله بخند شد.
خط مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی،
تو بحث اقتصادی حمل و نقل کالا یکی از مهمترین اصول اقتصاد فعال یک کشوره. به سبب مجاورت با خلیج فارس و دریای عمان ما به آبهای آزاد راه داریم و انتقال دریایی میتونه خیلی برامون کارساز باشه. خلیج فارس هم به عبارتی راه ارتباطی ما با کشورهای حوزه خلیج فارس و باید امن نگه داشته بشه. اگه حمل و نقل دریایی ما ناامن میشد، علاوه بر همه تحریم‌ها و نبود امکانات، از راه اقتصادی هم ضربه می‌خوردیم و کل کشور آسیب می‌دید. توی جنگ تحمیلی ما باید هم خطوط مواصلاتی خودی رو محافظت می‌کردیم و هم یه زهر چشم از دشمن می‌گرفتیم که جرأت نکنه مبادلات دریایی ما رو به هم بزنه.
با نیرو دریایی یک طرح مشترکی نوشته بشه و جایگاه اینها که از ام القصر می‌اومدن و خودشون رو در پناه دو تا اسکله البجر و الامیه از اونا استفاده میکردن و حمله میکردن، تصمیم گرفتیم که این دو تا اسکله رو اشغال بکنیم و مینگذاری بکنیم و منهدم بکنیم به توسط نیروی دریایی و ما هم از بالا با توسط هواپیمای F-4 و موشک های موریک از بالا اگر تهدیدی برای ما ایجاد شد از نیروهای سطحیشون اینها رو منهدم بکنیم و این کلا یک طرح کلی و جامع بود که از قبل آماده شده بود، منتها هفتم آذر به اجرا در اومد.
توی فوتبال اصطلاح گل طلایی رو داشتیم که توی یه موقعیتی که کسی فکرشو نمی‌کرد یکی گل میزد و کل ورزشگاه رو میبرد رو هوا.
بیرون باز هم برمیه. حالا این شوت میخواد. این شوت میخواد. گل! گل!
حالا ما هم یه گل طلایی داشتیم که همون روزای اول جنگ زدیم. روزایی که ارزیابی دشمن این بود که ما هنوز آماده نیستیم و توی غافلگیری ما میتونن به کشورمون ضربات اساسی بزنن، نیروی دریایی ما تصمیم مهم میگرفت.
هدف اصلی از این عملیات انهدام دو سکوی بزرگ نفتی البکر و العمیه بود است. این دو سکو در شمال غربی خلیج فارس قرار دارن و منابع نفتی کشور عراق را از طریق لوله‌های زیردریایی نفت خامی که باید صادر بشه به این سکوها منتقل و در اونجا 8 اسکله وجود داره. بیش از 60% از صادرات نفت خام عراق از این سکوها صادر می‌شد. با این عملیات هماهنگ شده و متعاورانه ای که با طرح بسیار دقیق و برنامه‌ریزی شده انجام شد، طور کلی از حیز انتفاع ثابت شدن.
امیر دریادار سیاری از اون روز ششم و هفتم آذر 59 میگه
یک انهدام نیروی دریایی دشمن بوده که مهمترین بندر استقراری اونا امرقصر بوده و برای حضور در صحنه باید از پور عبدالله بیرون میامدن و در این صحنه حضور پیدا میکردن. دومیش محاصره اقتصادی دشمن بوده. دشمن ما داره 3 تا بندر هست، بندر فاو و بصره که در اروند رود و بندر ام القصر که در انتهای کانال خرم‌عبدالله. هدف سومش انهدام دو پایانه نفتی العمیه و البکر.
عملیات پیچیده‌ای طراحی شد. 7 نفر نیروی ویژه تکابر با 2 فروند بالگرد حرکت کردند و تجهیزات سبکی همراهشون بود. یه یدکش هم مهمات و تجهیزات تخریب رو با خودش آورد. هواپیماهای فانتوم هم از پایگاه ششم شکاری بوشهر پرواز کردند که یه F-14 هم برای پشتیبانی همراهشون بود. از همه مهمتر هم ناوچه پیکان بود. ناوچه موشک‌انداز از تیپ 7 منطقه دریایی بوشهر با فرماندهی دریادار ناخدا محمد ابراهیم همتی. ناصر سرنوشت یکی از نیروهای تکابر عملیات چنین تعریف میکنه:
عملکرد ناخدا همتی در روی ناوچه پیکان به نحوی بود، اینقدر روح عالی این مرد داشت، این بزرگ برداشت، که این روحو در تک تک افراد ناوچه پیکان شما می دیدید.
ناخدا دوم کیوان شکوهی هم که جزو نیروی عملیات ویژه دریایی بود از شهید همتی میگه
شجاعت خاصی که داشت او رو ویژه می کرد، خاص می کرد.
ناخدا باید هم کار بلد باشه و هم مدیر، یعنی در مواقع بحران بتونه خوب تصمیم گیری کنه.
کاپیتان همتی انسانی بسیار متدین، آدم راستگو، یک ایرانی به تمام معنا بودن. دوست داشت خودش در صف اول باشه،
احساس ترس نداشت. ضمن اینکه خب آدمی بود که خیلی هم دوست داشتنی بود،
هم از شجاعت هم از دلاور مردیاشون.
شغلشو دوست داشت،
خیلی ورزیده بود، خیلی آماده بود، خیلی هم دوست داشت، عاشق دریا و عاشق آب بود.
فرمانده بسیار لایق و شجاعی بود. ناخدا همتی یکی از پیش قراولان جنگ های دریایی ما بود.
ایشون خیلی بسیجی رفتار میکرد،
از مهر سرشار بود، نگاه بسیار گرم و مهربانی داشت.
نظمش که اصلا حرف نداشت.
موقع کار دیسیپلین نظامی خاصی داشتن. بعد از اتمام کار خدمت با همه دوست بودن.
بین 40 تا 46 نفر پرسنلی که روی ناوچه موشک‌انداز خدمت می‌کردن همه یک صدا شده بودند و اونها ناوچه پیکان رو به وجود آورده بودند.
همتی فرمانده با اخلاقی بود و روحیه بسیار بالایی داشت.
درست از نظر درجه و از نظر مقام بالاتره، ولی ایشون همه رو خودش در یه سطح میدید.
خیلی صمیمی بود با پرسنل.
از پرسنل خودش رو جدا نمیدونست.
اونگاهی که میخواست به مأموریت جنگی اعزام بشه اول با پرسنل خودش مشورت میکرد، میگه من دارم میرم این مأموریت، شما هم آماده باشین. پرسنل هم باش همصدا بودن همیشه. همیشه برای ماموریت‌های جنگی پیشقدم بود.
اینا سخنان دریادار معنوی، دریادار علوی، همسر و دایی آقای همتی و سایر همرزمای ایشونه که از این اسطوره آب و دریا یاد می‌کنن. اسم این عملیات، عملیات مرواریده. عملیاتی که با رشادت نیروهای هوایی و دریایی ارتش انجام شد. عملیات مروارید اولین عملیات دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که دستاوردهای بزرگی هم داشته. ما توی این عملیات تونستیم نیروها رو روی سکوهای نفتی البک و علامگی پیاده و فرماندهان سکوها رو اسیر کنیم. ناو سروان تکاور علوی عضو تیم عملیات ویژه دریایی میگه
ما روز 6 آذر با 3 فروند هلیکوپتر رفتیم برای سکوی البک. چون سکوی البک رو بعد از انفجار اول که حدود 20 خورده روز گذشته بود، عراق اومده بود به اصطلاح بازسازی کرده بود، پایگاه پست شنود رو برقرار کرده بود.
ما رفتیم شروع کردیم بمباران کردن. خود همتی مسئولیت بمباران نداشت، مسئولیت پدافند هوایی داشت. چون ما از این ما نزدیک میشیم بمباران، اونا هواپیما میفرستن، فاصله نبود دیگه تا خود عراق. اونا هواپیما میفرستن که ما رو بمباران کنه از بالا، یا ما موشک یا راکت از بالا بندازه. مسئولیت پدافند هوایی هم با کی بود؟ با آقای همتی بود.
البته که عراق هم دیر خبردار شد، اما وقتی فهمید سریع نیروهای هوایی و دریاییشو به سمت سکوهای نفتی فرستاد. یه جوری که مثل مور و ملخ نیروی بعثی از زمین و آسمون میبارید. جنگ داغ میشه. موشک ها و خنجرها یکی یکی از دو طرف شلیک میشن. عملیات روز ششم آذر شروع شده بود و تا صبح و ظهر فردا یعنی هفتم آذر اوضاع نامناسبه. هفت آذر حوالی 12 ظهر منطقه آروم میشه. کلی ناوچه عراق غرق شده بودن و هواپیماها فرار کرده بودن. منطقه آرامش نسبی گرفته بود. ناصر سرنوشت از 420 پله دکل نفتی اسکله البکر بالا رفت. ناخدا دوم کیوان شکوهی از اون لحظه میگه
وارد یک پرده درخشان از این حماسه ملی بشیم و اونم جایی است که پرچم جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در یک موضع دشمن که به تصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمده به اهتزاز در میاد. بر بالای بلندترین دکل حاضر در دژ البکر ناوبان یکم وقت ناصر سرنوشت او داوطلب شد که این رو در بالاترین نقطه دکل به اهتزاز در بیاره. این پرچم به اهتزاز در آمد. اوج هیجان اهتزاز این پرچم صدای رسا و رعدگونه خلبانان تیزچنگ افچارهای نیروی هوایی بود که برای یورش به دشمن از کنار این پرچم حرکت می‌کردند و صدای رسا و رعدگونه اونها و هیجانی که ناشی از دیدن پرچم خودشون در اون نقطه به دست می آمد، ما این رو روی مدار می شنیدیم و برای من اون لحظات هرگز فراموش نخواهد شد.
محمد ابراهیم همتی تا اون لحظه ناو رو به خوبی مدیریت کرده. مأموریت عملیات مروارید محقق شده و سکوهای نفتی دشمن منهدم شدن. دیگه وقتش برگردن. میشه تصور کرد صدای شادی و صلوات و الله اکبر نیروهای هوایی و دریایی بلنده، اما
برای روشن کردیم که برگردیم بوشهر. تو فاصله تقریبا 15-16 مایلی سکوهای نفتی البک علامیه
یکی از دیدبانان پاشنه که نزدیک قبضه بود داد زد موشک.
چهار تا موشک به سمت ناصر شلیک کرد. موشک ها مورد هدف قرار دادن. قبل از اینکه به ناصر بخوره موشک ها
ناوچه پیکان یه ناو پشتیبانی هم داشت به اسم جوشن که ناخدا دوم تکاور بابایی فرمانده اون بود. توی اون بحبوحه جنگ و بزن بزن، جالب توجهی که نیروهای ما تونستن یکی از موشک های دشمن رو بزنن و از مسیرش منحرف کنن و این اتفاق عجیب و موندگاری بود در نوع خودش. اما خب موشک های بعدی هم اومدن.
خیلی حرفه. شما توی این جنگ دریایی با توپ موشک رو نمیشه بزنی. و ما موشک رو زدیم.
بلا فاصله از قسمت عقبش کل فرمانده بیرون اومد. من داد دادم موشک، میبینی؟ گفت آره میبینم. سکان تمام به چپ، با منافری که همتی انجام داد، موشک خود به اسکله خود عراقی ها و چراغ مخابره ناوچه ما شکن. انفجار موشک دوم داخل آب به حدی شدید بود که 4 تا پروانه و قسمت ناوچه، قسمت پاشته ناوچه و توپ پاشته رو کند.
آب هم اومده بود، موتورخونه کامل گرفته بود، دستگاه همه خاموش شده بودن، بچه های تعداد زخمی، یه تعداد شهید شده بودن. من تو یه لحظه اومدم پایین، ناوچه دیگه از کار افتاده بود. همتی بالای ابروش یه ترکش خورده. یه پزشکیار داشتیم، اومد شروع کرد پانسمان کردنش، گفت نمیخواد، مشکلی نیست، بریم به بچه های کمک کنیم که دوچار مشکل شدن.
از دریچه اضطراری بالا آمدم، همتی در کل فرماندهی بود، به طرف من دوید، آمد به من گفت کرمپور جنراتوران نخوابن.
عملیات مروارید اولین عملیات نیروی دریایی ارتشه، عملیاتی که سیادت ایران رو در دریا به رخ بعث کشید و شاهرگ اقتصادی عراق رو زد.
ناخود همتی اومد روی عرشه، روی دک کنار توپ 40 میلیمتری ایستاد، به یکی از بچه‌ها که به اصطلاح اپراتور اون توپ بود گفت هر وقت من گفتم بزن.
رگبار که زد، من فکر کردم هواپیما رو به همون رگبار اولیه زدش.
تا 12:30 ظهر بود اسکله کامل پاکسازی کردیم.
این عملیات پر بود از رشادت و ایثار، هم رشادت فرمانده شهید محمد ابراهیم همتی و هم رشادت نیروهای ویژه عملیات. شهید همتی مرخصی گرفته بود و قرار بود بعد از عملیات برای سالگرد ازدواجش بره پیش خانواده، اما دقیقاً همون روز، یعنی 7 آذر، در راه برگشت از عملیات غرورآفرین مروارید به شهادت رسید و تا آخرین لحظه از کشتی بیرون نپرید و مراقب نیروهاش بود.
اخبار موضوع جنگ دریایی رو گفت، نیرو دریایی عراق به زانو در آوردیم، اینو. متاسفانه یکی از ناوگان های ما هم برای یه لحظه نکنه هرگاهی باشه
دیگه. هول و بلا افتاد تو خانواده که پدرم این ور زنگ بزن، اون ور زنگ بزن، چی شده و نمیدونم چه اتفاقی افتاد و نکنه داداش شما باشه.
پدر من با دو دستی کلوت تو سرش گفت ناوچه پسر منه.
ساعت 6 و 7 شب متوجه شدیم که ناوچه پیکان بوده و داداش رفتن اضافه کل پرسنل ناوچهشون غرق شده و همشون رفتن زیر دریا، رفت دل دریا.
محمد ابراهیم همتی شهید نشده، هستش برای من که هستش. روح شاد.
روز شهادت شهید محمد ابراهیم همتی و روز عملیات پر افتخار مروارید رو امام خمینی رحمت الله علیه به نام روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری کردند. به این ترتیب عملیات مروارید بر صفحه افتخارات دفاع مقدس ما موندگار شد.
وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا کی مرد میدان شد
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک
یا مولا. رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب برنامه شمیم احکام با موضوع احکام کلی رو به پایان است. احکام اس جزئیات زیادی داره، یه سری احکام کلی هم در اونها یافت میشه، اما چندان مورد ابتلا نیست. ولی یه حکم کلی که میخوام در این باب عرض کنیم این هست که خب شخصی که از دنیا میره یا وارث دارد یا وارث ندارد دیگه. اگه وارث ندارد، اموالش متعلق به بیت المال است که حالا احکام خاص خودش رو داره. مواردی رو اگه وصیت کرده باشد نسبت به ثلث اموال عمل میشه، بقیه‌اش هم میشه جزء اموال عمومی. اما اگه وارث داشته باشه، وارث ها در سه طبقه تقسیم شده اند. طبقه اول اصطلاحاً که بله یا گروه اول، پدر و مادر و فرزندان هستند. گروه دوم جد و جده، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر و خواهر، حالا ممکنه برادران و خواهران باشن. و گروه سوم هم عمو، عمه، دایی و خاله. این سه گروه اصطلاحاً میگن طبقات ارث یا گروه های ارث برگ از میت ارث میبرن. و اما اگر وارثی نداشت که حکمش بیان شد.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
حکم کلی که میخوام عرض کنیم این هست که ممکنه الان سوالم به ذهن شما آمده باشد، خب یا آقای از دنیا رفته همسری زنده است، این نبود جز به اینا؟ یا خانمی از دنیا رفته شوهر زنده است، جز به اینا نبود؟ پس او ارث نمیبرد؟ چرا؟ اونم جز ورثه هست، اما به خاطر این که در کنار تمام این طبقات حکم کلی که میخوام بگیم این هست که زن و شوهر در تمام مراحل و در کنار تمام طبقات و گروه های از وراث ارث میبرند. یعنی چه؟ یعنی اگر شخصی از دنیا رفته همسرش هست و مثلا برادران و خواهرانش از طبقه اول کسی نداره، پدر نداره، مادر نداره، فرزندم نداره. هستن زیادن افرادی که از دنیا میرن فرزند ندارن، پدر مادرشون هم که قبلا از دنیا رفته، بله، ورثه گروه دوم هستن، مثلا برادر و خواهر داره. خب اینجا و همسرش هم زنده است، خب همسر در کنار این طبقه دوم هم سهم میبره. یا حتی اگر کسی از دنیا بره، برادر و خواهر هم نداره، جد و جده هم نداره، اما عمو داره، عمه داره، دایی داره، خاله داره، حال همر داره یا بعضی از اینها رو داره، باز همسرش هم اگر زنده است، زن باشه، شوهرش زنده است، مثلا مردی هست، خانمش زنده است، خانم او در کنار اینها ارث میبرد. پس حکم کلی این است که زن و شوهر در کنار تمام طبقات ارث، ارث بر هست و سهمش هم مشخص هست و سهمش رو باید بهش بدهن. اینجوری نیست که بگیم جز گروه اوله و اگر گروه اولی نبودن دیگه دوم نوبت به گروه دوم میرسه و خانم یا مثلا شوهرش دیگه ارث نمیبره. نه، با گروه دوم هم ارث میبره، اگه گروه دومی هم وجود نداشت با گروه سوم باشه ارث میبرد. حتی اگر هیچ کدام از گروه هم وجود نداشت بازم او سهم خودش رو به مقداری که مشخص شده، گرچه متفاوته در برخی از موارد، سهمی که براش مشخص شده باید بهش بدهن. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله.